باشم میشه؟
درس خارج اصول استاد شوبری شنبه 20 دی 92. بزنیم پایین روشن میشه، این بزنیم پایین روشن.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم
صل على
محمد
وآل محمد واللعن على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. عرض شد مرحوم شیخ در مقابل ادله اخباری ها بر عدم حجیت ظواهر کتاب به روایت تمسک میکنن که ازش حجیت ظواهر کتاب استفاده میشه. مجموعا این روایات استدلالش تامه، ولی خب یه بعضی روایت داره که هم نیاز به توضیح داره، هم شاید از جهت استدلال نیازمند بررسی است که آیا استدلال اونها درست هست یا درست نیست. یکی از روایاتی که مرحوم شیخ میاره روایتی هست که امام باقر علیه السلام در اون روایت در پاسخ زراره که از کجا معلوم شده که مسح به بعض رأس هست، امام علیه السلام فرمودن لمکان الباء، این روایت رو یه بحث هست که این باء چجوری دال بر این هست که مس به بعض رأسه. یه بحث که اینه که آیا استدلال به این روایت برای حجیت ظواهر کتاب صحیح هست یا صحیح نیست. خب گاهی قد در تقریب استدلال میگن که اینجا با به معنی تبعیض است و با تبعیض داله بر بعضیت است و اینها. خب این اشکالش واضحه، اصل این که با بر تبعیض داشته باشیم محل تأمله، به فرضم داشته باشیم یک معنی شایع بر با نیست، نمیشه اثبات کرد که با ظاهرش تبعیضه. معنای ظاهر با الساق هست و این استدلال به این وجه ناتمامه. ولی به نظر میرسه که به دو بیان میشه این تبعیض رو استفاده کرد، یعنی اینکه مسح باید به بعض رأس باشه استفاده کرد، ولو اینکه با رو به معنای من و تبعیض نمیگیره. یه بیان، بیانیه که عرض کنم خدمت شما، الساق یعنی این که ما فعل رو به اون مفعول برسانیم و همین که به قسمتی از مفعول فعل رسونده بشه الساق صد میکنه. مثلا من میگم که من زید رو به قم رسوندم، لازم نیست به همه قم رسیده باشه تا عنوان رسیدن به قوم صدق کنه، همین که به قسمتی از قوم برسم کفایت میکنه برای صدق رسیدن و الساق. یه بیان دیگه این که در این آیه، بیانی که از خود روایت هم متن کاملش رو بخونیم استفاده میشه، بعد نیست متن کامل روایت رو بخونیم بعد این بیان رو عرض کنم. این روایت از جهت سندیش شک و شبهه‌ای درش نیست، به اسناد مختلف در کافی و فقیه و علل وارد شده. حالا من از وسائل میخونم نقلی رو که ایشون از فقیه آورده. محمد بن علی بن حسین به اسناد انزراره قال قلت لابی جعفر علیه السلام الا تخبرنی من عین علمت و قلت ان المصحب بعض الرأس و بعض الرجلین فزهی که فقال یا رسول الله قاله رسول الله صلی الله علیه و آله و نزل به الکتاب من الله عز و جل لان الله عز و جل قال فقسلوا وجوهکم فعرفنا ان الوجه كله ينبغي ان يغسل ثم قال و ايديكم الى المرافق فوصل اليدين الى المرفقين بالوجه فعرفنا انه ينبغي لهما ان يغسلا الى المرفقين ثم فصل بين الكلامين فقال وامسحوا برؤوسكم فعرفنا حين قال برؤوسكم ان المسح به بعض رأس لمکان الباء سلام علیکم ثم وصل الرجلین به رأس کما وصل الیدین به الوجه فقال برجلکم الی الکعبین فعرفنا این وصله هما به رأس ان المسح علی بعضه هما ثم فسر ذلک رسول الله صلی الله علیه و آله للناس فزیعوه. این روایت در واقع اشاره به یه نکته این میکنه که نکته مهمیه، اون اینه که در آیه شریف غسل مفعول به نفسه قرار گرفته، یعنی وجوه و ایدی مفعول به نفسه غسل قرار گرفته و فرق است بینش فعلی که به نفسه مفعول باشه مفعول بگیره و فعلی که با مفعول بگیره. اگر قرار باشه که مسح به تمام سر و پا لازم باشه، باید بگیم این با اصلا هیچ معنای افاده نکرده، بین امسح رأسک و امسح به رأسک فرقی نیست، در حالی که وجدانن بین اینها فرق هست و خود هم فرق است بین اقسل وجهک و اقسل به وجهک. اقسل به وجهک در واقع این معناش اینه که غسل رو این ما میتونیم اون تقریب اول رو توضیحی برای این تقریب دوم بدانیم. این تقریب دوم در واقع میخواد اینجوری بگه که وجنانن بین جایی که فعل به نفسه متعدی باشد به مفعول و جایی که با حرف جر متعدی شده باید فرقی باشه و این فرق توجیه نداره مگر اینکه بخوایم بگیم که بعض رأس یا بعض رجلین باید مسح بشه، که عرض کردم شاید توضیح بیشترش هم همین جهت هست که در واقع این با نشانگر این هست که اون فعل ما به این رسانده می شود و رسیدن فعل به اون مفعول به این که به قسمتی از مفعول برسد کفایت می کنه برای صدق اون فعل. این دو وجه رو به یک وجه بازگردونیم شاید مناسب تر باشه.
ضرورت که فقط بعضا به کل مگر بشه کفایت میکنه طبیعتا؟
بله، جامعه بین بعض و کل جامعه میخواییم بگیم که حداقل لازم نیست حتما کل باشه.
چطور اون اگر بگی واسطه باشه دار برای سیگه آب اون قصد آسطه برای مثلا مفعول به نفسه شد
مفعول آسطه یعنی اینکه که این همه این باید شسته شد، اصلا معنای چیز اینه قصد این خونه رو شستم، یعنی همه شستم ولی به این خونه شستنم رسوندم. فرق است بین این دو معنا. به این خونه شستنم رسوندم یعنی این که همین که به قسمتی از این خونه شستن رو برسونیم کفایت میکنه، ولی این خونه رو شستم حالا اون یه بحث دیگه است که خونه مجاز تجوزن در موضم استعمال بشه یا نشه، اون به اصطلاح استعمال مجازیه، ولی بحث در این هست که شستن اون مقصود ما به هر معنای اون مقصود رو گرفتیم کلش باید انجام میشه. گاهی اوقات اون مقصود رو تجوزن به معنای استیاب عرفی میگیریم، اون تجوز در مدخوله، تجوز در به اصطلاح مقصول هست مفعوله، نه تجوز در نسبت قسل به او.
بخشید این با تو قسل و نس هر دو میاد دیگه، این استعمال شده، یعنی قسل به وجه هم داریم.
اقسل به وجه یک میشه میشه استعمال کرد، مانعی نداره. اقسل به وجه یک یعنی به وجهش تو به صورتت آب بزن، به صورتت آب بزن. این معنیش این نیست که تمام به صورت رو، یعنی آب رو به صورت برسون. هم که شما یه قسمتی از صورت رو آب زدید، به صورت آب زدن سرو میکنه.
وقت همسه اون به روسه کن و ارجوله کن، ارجوله کن چی کار میکنی؟ چی دو اون دال بر بعض رجله؟
حالا اون یه بحث دیگه ای داره که اون ارجلکم هست و ارجلکم هست. فرض اینه که به هر حال چه ارجلکم باشه چه ارجلکم باشه، حتما عطف به قبلیه. با این فرض که اون عطف به قبلیه هست، حالا اعرابش چجوری معنا میکنیم و بماند. و اون امام علیه السلام میفرماید که عطف به رؤوس روشن میکنه که ارجل هم همون معنای رؤوس رو داره، همون حکم رؤوس رو داره که بعضیش کفایت میکنه. این اصل تقریب استدلال. اما این که اصل معنای روایت، اما این که آیا میشه به این استدلال کرد یا نه، مشکل هست. مرحوم شیخ عبارت رو کامل نقل نکرده، عبارت روایت رو. عبارت روایت این هست که میگه قاله رسول الله و نزل به الکتاب من الله عز و جل. فقط نمیگه به خاطر نزول خداوند من اینو فهمیدم، میگه پیغمبر فرموده، آیه قرآن هم برش نازل شده. این معناش این نیست که اگر تنها آیه قرآن نازل میشد کفایت میکرد. ذیلش هم هست که میگه ثم فسر ذلک رسول الله للناس فزیهو، پیغمبر هم اینو تفسیر کرده برای مردم. بنابراین از این روایت استفاده مطلبی که مرحوم شیخ میخواد بکنه استفاده نمیشه.
یعنی تعبده که قاله رسول الله صلی الله علیه و آله.
یعنی چی تعبده؟ بحث سر اینه که آیا ظواهر کتاب به تنهایی حجت هست یا حجت نیست. اگر ظواهر حجت نباشه، ظواهر قرآن به علاوه تفسیر پیغمبر حجت باشه، این روایت چجوری میخواد اون رو نفی کنه؟
نفی نمیکنه.
بحث اینه، ما اخباری ها میگن ظواهر در صورتی حجت هست که پیغمبر هم کنارش قولش باشه، تفسیر پیغمبر هم کنارش باشه. این روایت هم که همینو میگه. نمیخوایم بگیم شرطیت داره ها، این روایت ظهور در شرطیت نداره، ممکنه تک تک اینا حجت باشه، ولی ظهور در اینم نداره که تک تک اینا حجته. این با این هم با این میسازه که قول پیغمبر حجت به نفسه باشه، کتاب الله هم حجت به نفسه باشه، هم با این میسازه که هر دو مجموع حیث المجموع حجت باشن، با هر دوش که سازگاره. پس بنابراین این روایت نقض کلام اخباری ها نیست، هم با کلام اخباری ها میسازه هم با کلام اصولی ها. این چیزی رو از توش نمیشه در آورد. عمدهش اینه که مرحوم شیخ روایت کامل نقل نکرده. روایت که کامل نقل نشد، اون به اصطلاح استفاده‌ای که مرحوم شیخ کرده ممکنه توهم از روایت بشه. خب این یک روایت دیگه. حالا روایت دیگه هست، یه روایت دیگه، روایت عبدالعلا مولا آل سام هست، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، که این رو فکر کنم که اون جلسه هم در موردش توضیح دادیم که این روایت ظاهراً اصلا ناظره به اون تقریبی که مرحوم شیخ میکنه نیست. این متن روایت هم اگر مراجعه بشه، حالا بذارید متن روایت هم تو همین جلد هست، روایت عبدالعلا مولا آل سام قال قلت لابی عبدالله علیه السلام افرتو قرار شد باشه دیگه، افرتو فنقت زفری فجعلتو علا اسبهی مراره فکیف اصناو بالوضو؟ قال یعرف هذا و اشواه من کتاب الله. قال الله تعالی ما جعل علیکم فی الدین من حرج امسح علی. عرض کردم اون سؤال سائل، من اون شیخ می فرماید که با بیان خاصی که ایشون داره میخواد از روایت مسح بر مراره رو استفاده کنه. ولی به نظر میرسه این روایت مفروض گرفته که کنه وضو باید بگیره. این وضو رو چجوری بگیره؟ فکیف اسناب الوضو، نه اینکه آیا وضو بگیرم یا وضو نگیرم، وضو رو چگونه بگیرم؟ آیا با برداشتن مراره وضو رو بگیرم یا در همون حالی که مراره هست وضو رو بگیرم؟ امام علیه السلام میخواد بفرماید که در همون حال وضو بگیر. این حالا اصل این که چطور مفروغ عن هست که باید وضو بگیرید اون چیه؟ اونو شازه باید سواده نمیشه. حالا مسلم بوده که اینجاها به اصطلاح جواز تیمم نیست، چیه اونو یه بس دیگه است. به تعبیر دیگه امسح علیه دو جور تعین ازش استفاده میشه. یک جور تعین، دو جور، یکی این که امسح علی نفی تعین، یکی این که لازم نیست بر، یعنی دو احتمال مخالف داره. یک احتمال مخالفش این است که لازم باشه بر خود بشره انسان وضو بگیره مسح کنه. یه جورش دیگه این هست که اصلا وضو لازم نباشه. امسح علی ازش نفی اصل وضو استفاده نمیشه. اون حصری که از امسح علی استفاده میشه یک نوع حصر اضافی هست، یعنی لازم نیست. اون چیزی که واجبه مسح بر مراره است، مسح بر بشره لازم نیست، اما اصل وضو هم لازم نیست، نظر به اون جهت نیست. خب البته در اصل استدلال این لطمی وارد نمی کنه، به دلیل اینکه به هر حال به اطلاق دلیل باید تمسک بشه برای اثبات نفی حرج. ما جعل علیکم فی الدین من حرج اطلاقش اقتضا میکنه که وضو هم، مگر شما بگید که اینجا مثلا ما مطمئنیم که اطلاق حتما، یعنی خصوصیتی که انه وضو نداره. اگر آدم مثلا بگه احتمال تخصیص خوردن نمیره که خصوص این مانه نفی تخصیص خورده باشه، احتمال نمیره، بنابراین مثلا یه همچی، اینا خیلی هم روشن نیست که اصلا این که طرف سوال کرده یعنی احتمال میداده که همین حالا هم با همه سختی لازم باشه که اصطلاح انسان بر مراره مس کنه.
استاد ممکنه
بین
اینکه بر مراره
مسح کنه
یا اینکه اصلا مسح ثابت باشه.
نه، بحث سر این هست که این روایت میخواد بگه که لازم نیست که بر بشره مسح کرد، اون یه مرحله. بحث این که حالا که این روایت نفی حرج میکنه، نفی حرج بر عدم وجوب مسح بر مراره دال هست، این آیا حجیت ظواهر کتاب ازش استفاده میشه یا نمیشه؟ بحث ما این هست که این ظاهره دیگه، در واقع نفی حرج اثبات این که در تک تک موارد حرج هم حکم ثابته مبتنی بر این هست که اصالت الاطلاق رو مجاری کنیم دیگه. بله مسلم نیست که حتما قاعده حرج یه قاعده هست که میتواند تخصیص خورده باشد، نفس که نیست در تک تک موارد، میتواند تخصیص خورده باشد. این در واقع تمسک به این، مگر عرض کنم این یه نکته وجود داره که در تمام این موارد هست، اون اینه که ممکنه شما بگید که چون اگر تخصیص خورده باشه، تخصیص تا ظرف عمل باید رسیده باشه، از عدم رسیدن تخصیص تا ظرف عمل ما کشف میکنیم که اینجا داخل در مخصص نیست. مطلقی که شارع مخصصش رو هم ذکر نکرده باشه قطعی میشه، مخصصش رو قطع داشته باشیم که ذکر نکرده و امثال اینها، و این هم که نه خود اونا لوکان لبان اگر باشه حتما اونا معاصر هستن، حتما بهشون میرسه. با این مقدمات بخوایم بگیم که از عدم وصول مخصص کشف میکنیم که مخصص وجود نداشته نداره، اونم در امور مهمی مثل وضو که همه افراد محل ابتلاشون هستن، این حتما اگه قرار باشه که حرج درش معفو نباشه حتما شارع این بیان میکند و این بیان حتما به ما میرازه سرست و به این بیانات بگیم که عدم تخصیص خوردن قاعده لاحرج در مورد مسح بر جبیره مسلمه، پس دلالتش قطعیه. اگه این بیان در یه سری از این روایات هم میاد که ما بگیم این اصالت الاطلاق هست به علاوه قطع بعدم مخصص، اصالت الاطلاق با قطع بعدم مخصص قطعی میشه. خود اصالت الاطلاق قطعی نیست، ولی اینکه قطع بعدم مخصص هم باشه مثلا قطعی میشه. ولی خیلی واضح نیست که در همه این موارد، حالا شاید خصوص این مورد رو بشه همچی چیزی رو گفت. و اینکه حالا بخوایم، شاید ظاهر این روایت این هست که به خود آیه، از خود آیه فهمیده میشه، نه از آیه به انضمام یک قرینه. آیه تمام العله است برای فهم این مطلب، نه آیه به علاوه یک امر خارجی که اینجا وجود داره و اینها. حالا بحثا این بحث هست. خب یه روایت دیگه ای که اینجا مطرح هست که یه اشاره اجمالی الان بکنم و توضیح بیشترش باشه برای فردا، اون روایت، روایت این هست که المصلی اربعن، کسی که مسافر هست اگر در سفر نمازش رو به جای دو رکعت چهار رکعت بخونه حکمش چیست؟ در بعضی روایات وارد شده که این نمازش رو باید ان قرأت علیه آیت التقصیر آیت القصر وجبت علیه الاعاده، اگر آیه قصر برش خونده شده باشه باید اعاده کنه، ولی اگه کسی آیه قصر برش خونده نشده باشه این که نه، خوانده شدن آیه قصر حجت هست برای لزوم عمل به او، اون طرف بر طبق وظیفش عمل نکرده باید اعاده کنه. خب از این تکه پیداست که قرائت آیه قصر اعتبار داره، و الا اگر قرائت آیه قصر نقشی نداشت خب چه فایده داره؟ این قید نکرده که ان قرأت علیه آیت القصر و تفسیری هم از اهل بیت وارد بشه. خب اینجا یه انقلتی هست که خب تو بعضی روایات، ولی تو این روایات نیامده، تو بعضی روایات قید شده ان قرأت علیه آیت القصر و فسرت له، فسرت له، این قید و فسرت له رو به اصطلاح قاعده، حالا به تعبیر آقایون قاعده حمل مطلق بر مقید اقتضا میکنه که اینجا ما بگیم شرط اعتبار قرائت آیه قرآن تفسیر هست. بنابراین مجموع این روایات به نفع اخباری ها میشه نه به ضرر اخباری هم. مرحوم شیخ اینجا میخوان توضیح بدن که نه اینجور نیست. ایشون اینجا یه توضیح ابتدا در مورد آیه میدن، بعد در مورد نحوه استدلال به این روایات هم بعدن توضیح میدن. آیه شریف این هست که فلیس علیکم جناحون ان تقصر، فلیس علیکم جناحون ان تقصر. این آیه ظهور بدویش این هست که قصر جایز است. این منافات با این نداره که، یعنی با این هم ازش استفاده میشه که تمام هم جایزه، قصر جایزه، تمام هم جایزه. از خود همین فلیس علیکم جناحون ان تقصر استفاده میشه، هم قصر جایزه هم تمام جایزه. پس بنابراین از آیه تعین قصر استفاده نمیشه. پس بنابراین چجوری شما میگید مسافر حتما باید نمازش رو قصر بخونه و اگر تمام بخونه نمازش صحیح نیست و باید اعاده کنه؟ خب در پاسخ این یه بیانی هست ابتداعا به نظر میرسه، یه بیانی هست تو کلام مرحوم شیخ وارد شده که ظاهرا به اون بیانی که ما میخوام بگیم شاید ارتباط نداشته باشه. یه بیان این هست که به دلیل اینکه قصر یک نوع کم بودن نماز هست، یک نماز ناقص به حسب ظاهر بدوی هست، این توهم میره که قصر خواندن ایرادی داشته باشه. اینجا در مقام توهم ایراد داشتن قصر آیه شریفه بیان فرموده که شما مانعی نداره که نمازشون رو قصر بخوانید. این آیه در واقع اصل حکم قصر رو نمیخواد بیان کنه، یعنی یک اوامری به قصر وارد شده بوده، این اوامر در مقابلش این توهم بدوی وجود داشته که بابا قصر که این نماز ناقصه، این نماز ناقص به چه درد میخوره؟ آیه شریفه میخواد بگه نه، این نماز مانعی نداره، فلیس علیکم، شما هیچ ایرادی اشکالی در این نماز ناقص نیست، بنابراین شما باید به اون ظهور ادله‌ای که امر به قصر میکنه اخذ کنید. در واقع این روایت، این آیه شریفه در مقام دفع مانع هست از ادله آمره به قصر، شبیه آیه‌ای که در مورد سعی هست، ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح علیه ان یطوف بهما، که تو روایت ما اشاره شده که پیغمبر دستور داده بوده که سعی بین صفا و مروه بکنه، و ولی به دلیل اینکه بت‌ها روی اون صفا و مروه قرار گرفته بودن در زمانی که بعضی از اصحاب می‌خواستن طواف کنن، این ایراد تو ذهنشون بوده که آیا در حالی که بت‌ها هم اونجا قرار گرفتن من میتونم سعی بکنم، یا این خارج از اون امر به چیز هست؟ یعنی در واقع اگر اشکال، یعنی مبغوضیت طواف در حالی که بت‌ها بر بالای صفا و مروه قرار گرفتند، اون رو ما حل کنیم، اصل وجوب سر مقتضیش موجوده. یعنی یه امر گفته اس او، این که ما این امر رو میخواییم مخصص بدانیم، میخواییم بگیم چون مفسده داره، این مفسده کاشف از اینه که تخصیص خورده اون اوامر. آیه قرآن میگه نه، این مفسده اینه در مانعی نداره، گیری در این طواف نیست، وقتی گیر نیست به اون اوامر شما باید تمسکید. یا در مقام دفع مانع، اصل مقتضی برای وجوب سر جای خودش بوده، اینا اگر مفسدهی داشته باشه اون مقتضی مانع برای فعلیت وجوب درش ایجاد میشه، اگر شما این مانع رو برطرف کردید اون مقتضی اثر خودش رو میکنه. در مورد نماز هم پیغمبر امر کرده به اینکه نماز چیز کنید، قصر بخونید، دستور قصر داده شده، ولی تو ذهن افراد این بوده که این قصر خوندن به دلیل کوتاه بودن نماز ایرادی هست، که نه، این نماز شلکی هست. میگه که نه، این نه نماز شلی نیست، شبیه التیمم یکفی که عشر سنین، التیمم یکفی که عشر سنین در مقام بیان تعین تیمم نیست خودش، ولی بحث اینه که یک سری اوامری وجود داره به تیمم، این اوامر برای افراد با توجه به این که اون وظیفه اولیه نیست، یه وظیفه ناقصی هست، این ذهنیت رو ایجاد میکنه که نه، من با انجام این وظیفه به اون دستورات امتثال نکرده باشم. میگه نه، این تیمم و احد و طهورین یکفی که عشر سنین در مقام دفع مانه.
نمیتونستم بگن که اعاده لازم نیست، خیلی سریع
نمیخواد نکتهش رو بیان کنه، میخواد بگه که نه نه ببینید اینا در مقام این هست که حالا این اتهمم یک فکر اشرو سنین که به خود به اون اشرو سنین و به اون چیزی تأکیده بر این هست که نه تنها کفایت میکنه، 10 سال هم کفایت میکنه. یعنی این در مقام تأکید اطلاق کفایت هم هست، خیلی هم مؤکدن. یا تیمم و احد و طهورین میخواد بگه که تیمم مبیح صرفا نیست، یه چیز عذری نیست، اون خاصیتی که وضوع داره اون خاصیت هم تیمم داره، احد و طهورین هست، مطهره، تطهیر میکنه. پس بنابراین شما ادله‌ای که گفته که صلات رو با طهور بخونید، لا صلات الا به طهور، این مستاقشه، تیمم احد و طهورین، پس بنابراین چرا کفایت نکنه؟ اینا عرض کنم من تیمم احد و طهورین رو بیشتر روش تکیه ندارم، یک فیک عشر و سنین اونا در مقام بیان عدم ایراد داشتن تیمم، اینا در این فضایی که اینها حاکم هست، فضای امر به اصل امر به تیمم نیست، دفع مانع هست. خب این یه بیان که مرحوم شیخ بیانش این نیست ظاهرن، که چون اینجا در مقام نمیدونم دفع به اصطلاح دفع توهم حضر و فلان و امثال اینها، یه بیان دیگه داره. محصل بیان شیخ رو من اینجور میفهمم، ایشون بخواد بگه که ببینید، و من اینجوری بیان کنم، بعضی وقتا بعضی چیزا حکمت، بعضی چیزا علت، گاهی اوقات تخفیف دادن شارع علت هست برای مشروعیت قصر، یعنی تمام العله برای مشروعیت قصر این که شارع میخواد راحت کنه مکلفین رو. خب اگر چنین باشه نباید قصر تعین داشته باشه، چون تخفیف اقتضا نمیکنه تعین رو. فرض این هست که تمام العله برای مشروعیت قصر آزاد بودن مکلفین و راحت بودن مکلفین هست، خب این اقتضا میکنه که قصر مجاز باشه. اینکه قصر واجب باشه این منافات داره با اینکه ترخیص تمام العله باشه، ولی گاهی اوقات ترخیص جزء العله است که حکمت تعبیر، در مواردی که حکمت هست حکمت جزء العله است. یعنی شارع از یه طرف مصلحت ترخیص رو در نظر گرفته، نخواسته اون تکلیف سنگین تر رو متعینا به گردن شما قرار بده، از یه طرف دیگه کنه مصلحت این بوده که یک واجب معینی رو به گردن شما بگذاره، امر دائر بوده که این واجب سنگینه رو بگذاریه یا واجب سبکه رو بذاره، یعنی یک مصلحت دیگری اقتضا میکرده اصل و تعین رو، اما اینکه اون چیز متعین وضو باشد، حالا تو این بحث قصر و اتمام اون چیز متعین نماز 4 رکعتی بودن یا نماز 2 رکعتی بودن، این محل بحث بوده. ولو اینکه شارع میخواسته که همه کسایی که مسافر هستن به یک شکل واحد نماز بخونن، میخوان با هم جماعت بخونن، یک وحدت شکلی داشته باشه، ولو به این جهت که شارع نمیخواسته که تکالیف رنگ مختلف باشه، یک نوع وحدت در وظیفه، یک مصلحتی داشته برای مسافر، ممکن بوده شارع اون نماز تمام رو برای همشون متعین واجب کنه، ممکن بوده نماز قصر رو متعین کنه، ولی شارع به خاطر مصلحتی که داشته نماز تمام رو، اون چرا از میان دو وظیفه تعیینیه وظیفه قصر رو انتخاب کرده، وظیفه تمام رو به خاطر تخفیف، به خاطر به اصطلاح مصلحت ترخیص مکلف و رخصتی که بر مکلف بده راحت بودنش. پس بنابراین اصل التعین اصل این که وظیفه وظیفه تعیینیه است به خاطر تخفیف نیست. کون المتعین هو القصر، این هست که جزء العله میشه دیگه. یعنی اون تکلیفی که ما میخواییم انجام بدیم اولا باید، یعنی وظیفه تعیینیه قصر دو مقدمه داره. اولا وظیفه ما باید تعیینیه باشه، اونم اون متعین قصر باشه. در اصل تعیینیه بودنش مصلحت تخفیف دخالت نداره. در این که اون متعین قصر باشه مصلحت تخفیف دخالت داره. پس برابر این عرض کنم خدمت شما، این ناظر به این نیست که وظیفه قصر وظیفه تعیینیه نیست. البته خب باید این رو هم باز زمینه کنیم که ادله دیگری وجود داره که ازش استفاده تعیین میشه، ادله دیگری که تعیین استفاده میشه، و این باز در مقام بیان این هست که اون متعین قصر است. با مفروغ عن بودن این که وظیفه وظیفه تعیینیه است، میگه این وظیفه تعیینیه قصر است. البته من تصور میکنم اون تفسیری که من برای آیه میکردم روشنتر از کلام مرحوم شیخه که این رو در مقام جزء الله بخوایم بگیریم و حکمت بگیریم و امثال اینها. ولی عبارت شیخ این هست، ببینید ایشون میگه که این روایت در مقام بیان این هست، ان المراد من قوله تعالی فلیس علیکم جناح ان تقصروا، بیان و ترخیص فی اصل تشریع القصر و کونه مبنی علی التخفیف. این اصل تشریع القصر، این اصل معمولا در مقام فارغ به این حکمت علت به کار میبرن که حکمت مصلحت اصل تشریع رو بیان میکنه، اما خصوصیات تشریع اون مبتنی بر این نیست، به جهت دیگری هست. این اصل تشریع قصر، این که اصلا قصر مشرع تشریع شده، این به خاطر مسئله تخفیف بوده. اما اینکه این تشریعش به نحو تعیینی هست یا به نحو تجویزی هست، اون به عامل دیگه بستگی داره. این عبارت شیخ با اون تفسیری که ما میکردیم سازگار نیست، ولی اون تفسیر فی نفسه من فکر میکنم بر آیه روشنتر از تفسیر باشه که مرحوم شیخ اینجا بیان کرده. خب این حالا عبارت شیخ یه ادامه‌ای داره که اصل بحث اصلی مال اون ادامهش هست، که ایشون میگه و از ظاهر ولو به حکم اصالت الاطلاق فی باقی روایات. این رو حالا تو جلسه راهنما هم در مورد چیز اصلیش این بود که حالا من فردا انشاءالله در موردش چی؟ نه این به اطلاع مقامی لفظی هم هیچ رفتی نداره. این رو حالا ما تو کلاس راهنما این رو مطرح کردیم و دوستان پاسخ ندادن. حالا من فردا انشالله بازم تأمل بفرمایید، من فردا در درس در مورد اینکه این عبارت چی میخواد بگه توضیح خواهم داد. این عبارت رو دیدم این آقای محمدی بامیانی فل جمله در مقام بیان معناش برامده، ولی درست و حسابی معنا نکرده. معمول آقایون اصلا معنا نکردن، ولی حالا من اینو توضیح کامل میخوام بدم که ایشون چی میخواد بگه و مبنایشون چی هست و نکات مختلفی که وجود داره. آقای بامیانی در مورد این عبارت بعدی خیلی بد معنا کرده، نمیدونم جهل و مجهول و اصطلاحاتی که اصلا در شیخ جور نیست، اصطلاحاتی که اصطلاحات مرحوم ناینی و که یه فضای متأخری هست اونها رو در بیان کردن عبارت بعدی به کار برده که اون اصلا اجنبی از مطالب مرحوم شیخ هست، و صرف نظر این که خودش هم مطالب نادرستیه، من حالا نمیخوام وارد اون بحثش بشم. خب حالا وقت گذشته، من